أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. این سالهای آخری ها جای حق شناس شد، 7-8 سال. هر کسی منم خدمتشون میفهم بودم که حمد سرتو بخون. بعضی حمد سران خود درست بود که خود درست بود، شون میفهمدن درست. بعضی اگه مشکل داشت خب اون حمد سران نمازش درست باشه، حمد سران نماز دم درست باشه تا نمازش درست باشه. این حمد سرانتونو حالا اگر بنده رو گیر بردید، اون تمن میشینم بعد از جلسه بنده رو گیر بردید یه بار میخونید که مطمئن بشید. اگر نه که جای دیگه پیش معلمی استادی کسی که تجوید بلده قاری قرآنه حمد سوره بخونید و انشالله مطمئن بشید به درستیش. این یک مسئله. آدم یه ذره باید فکر خودش باشه، حقیقت یه ذره فکر خودش باشه. یه مسئله است خیلی مهم، اون این است که تا آدم یه واعظی در درون جانش نداشته باشد، تا یه واعظی در درون جانش نداشته باشد، هیچ واعظی به دردش نمیخوره، هیچ واعظی که از بیرون میشنوه به دردش نمیخوره. هیچا روایت اول قال صادق علیه السلام: من لم یجعل الله له من نفسه واعظن، هر کس که خدا برای او از جان خودش واعظی قرار نداده باشد، فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا، موعظه های مردم برای او هیچ سودی ندارد. این قطعیه، من و شما نداره، هر کس واعظ نفسانی رو خدا برایش قرار داده باشد، از مواعظ دیگران سود میبرد، از در و دیوار سود میبرد، از هر حادثه ای سود میبرد، هر حادثی براش میشه موعظه. اما کسی واعظ نفسانی خدا براش قرار نداده باشد، هیچ سودی از هیچ وعظی نمیبرد. هر کی باشه ها، یعنی اگه پیغمبرم واعظ باشه این نتیجه نداره براش. یا واعظ نفسانی داره یا نداره، اگر نداره هیچی به دردش نمیخوره. روایت بعدی از پیامبر است: اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرا، اگر خدای تبارک و تعالی برای بنده خیر بخواهد. به این مضمون خیلی حدیث داری، خدا در مورد بنده خیر بخواهد. حالا یکیش اینه، نتیجه این که خدا برای بنده خیر بخواهد، جعل له واعظا من نفسه، از جان خودش برایش واعظی قرار میدهد. یعمر هو و ینها، اون واعظ امر میکنه بلند شو برنشو زود خودتو برسون، نماز اول وقت الان از دست میره، ول میکنه میره. اون نهی میکنه اینو نگاه نکن، این خدا راضی نیست نگاه بکنی، این عکس و این فیلم و این منظره رو، این شخص رو نهی میکنه اون، و نهی اون اثر میکنه، نهی اون اثر میکنه. اگر خدایی نکرده آدم اون امر نهی که اون میکنه عمل نکنه، اون واعظ خواهد مرد، برای همیشه از دست این خواهد رفت. ببینید، پس یک راه برای اینکه این چنین واعظی اگر وجود دارد بماند، قوت بگیرد، این است که آدم به حرفاش گوش بده. این واعظ خدا گذاشته، آدم به حرفاش گوش بده. اگه به حرفاش گوش بده زنده میماند، قوت میگیرد، قوت میگیرد. چه کنیم به دست بیاریم همچی چیزی؟ آدم اگر همین که آدم متولد شده در محیط مسلمانی، در محیط ایمانی، این وقتی که به بلوغ برسد، حال بلوغ عقلانی برسد، چنین واعظی وجود دارد، این واعظ نفسانی وجود دارد، این شخص قدر میداند میماند، قدر نمیداند از دستش میره. پس تقریبا میخوایم بگیم همه کس از این چنین واعظی برخوردار بوده است، مگر اینکه بفهمد از روز اول مثلا زندگیش غرق گناهه، خانهش، خانوادهش غرق گناهند، خب اونا هیچ، روز و شب تو خونهشون صدای چی میاد، غذای چی هست و الاخر. اون آدم نه، اما آدم های معمولی مثل ماها که معمولی هستیم، خانواده هامون معمولا درستن و پاکن، اونا قاعدتاً کسی به حد عقل بشود برسد، به حد عقل رسی برسد، اون از چنین واعظی برخوردار است. حالا درجهش ممکنه کم و زیاد باشه. اگر میخواییم قوت بگیرد، آدم باید حرف اونو گوش بده، واعظی خدا قرار ده حرفش، آدم باید گوش بده. ببینید مسئلهش هم روشن ها دیگه، برای آدم نمیدونم گیج و گم و کج و کله و این حرف وجود نداره، کاملا روشنه این حرفی که میزنه درسته، آدم میفهمه این حرف درسته. دقت کنید، اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرا، آنگاه که خدای عزوجل برای بنده خیر بخواهد، برای او واعظی از نفس خودش قرار میدهد که او را امر میکند و نهی میکند. خب این یه حرف اخلاقی که یه دوستی اون جلو به من فرمود که یه موعظه بفرمایید، موعظه از این بهتر. این برای خودم هم هست، برای شما هم هست، برای همه هست، شرطی که حرفش گوش بده آدم. ببینید، گردش جهان، جهان را میگرداند. چی میگرداند؟ ما میگیم خدای متعال میگرداند دیگه. جهان را اسماء و صفات الهی میگرداند. اینو یه ذره عرض میکنم توضیح. ببینید، خدای متعال چون خالق است ما رو خلق کرد. ببینید، ما مخلوق صفت خالقیت الهی هستیم، معلومه. خدای متعال چون رازق است به ما رزق میدهد، نه چون خالق است. چون خالق است خلق میکند، چون رازق است رزق میدهد، این معلومه. چون خالق است خلق می کند، چون رازق است رزق می دهد. چون غافر است از گناه ما می گذرد. چون قافره است از گناه ما میگذرد. قافره است به رازقی ربط داره؟ نه، اون یه صفته، یه اثر داره. اون یه صفت دیگه است، یه اثر دیگه داره. وقت در میان اسماء و صفات اینا درجات دارن. یه اسمی هستش مادر صد تا اسم دیگر است. مثلا صفت رب، صفت ربوبیت، صد تا صفت زیر دستش عمل میکنن. اینم هست. حالا اونو نمیخوام بگیم. در هر صورت خدای متعال بر اساس هر یک از صفاتش یک کاری میکند. بر اساس این صفت اون کار را نمیکند. بر اساس اون صفت هم این کار را نمیکند. هر کدوم جای خودش را دارن. امیدواریم این فهمیده شده باشد. حالا این سروات بس بفرستین باز. سلام سلام بارک خلاق محمد عجل فرجه. اولیا و انبیا هر کدام تربیت شده یک صفت هست. حالا یه چیز عرض کنیم. در روایات فراوان داریم، یه روایات یه دونه نیست، مثلا شاید صد جور روایات داریم. میفرمان که اسم اعظم الهی دقت کنید 73 حرفه. اسم اعظم الهی 73 حرفه. از این 73 حرف 24 حرف حضرت آدم علیه السلام آموخته بوده است. 24 حرف فقط. همطور وقت میگن حضرت موسی چقدر، حضرت ابراهیم چقدر، حضرت عیسی چقدر، هر کدوم. و از این 73 حرف 72 حرف نزد ماست. ائمه فرمودن، بفرمود از پیامبر، امیرالمؤمنین، امام حسن، این مجموعه 14 نفر، اینها از 73 حرف اسم اعظم 72 حرف آموختند. ببینید این خیلی مهمه. فرق انبیا و اولیا به اینه. یکیش ایشون چقدر برخوردار است از اسم اعظم، چند حرف برخوردار است. وقت گفته شده از حضرت آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا کی بود آقا؟ بارک الله. وزیر حضرت سلیمان بود. حضرت سلیمان به درباریانش روی فرمود، روی کرد، فرمود این بلقیس که در یمن پادشاه هست، ایشون در فلسطینه. این که در یمن پادشاه هست و یه تخت فوق العاده ای داره، این تخت رو کی برای من میتونه بیاره؟ به چه سرعتی؟ قال افریت من الجن. یه جن گردن کلفتی در محضر ایشون بود، گفت آقا من، شما صبح آمدی توی دربار نشستی تا ظهر میشینی دیگه، ظهر مثلا باید تشریف ببرید نماز بخونید، نهار مثلا تا وقتی که شما از تخت بر بخیزی من آوردم اینجا. مثلا فهمیدن این خیلی طول میکشه. کیست؟ کی دیگه هستش؟ آصف برخیا. حالا یادم رفته چه لفظی رو قرآن در مورد ایشون به کار برد. ایشون فرمودن تا چشمتو ببندی باز کنی من آوردم. دیدن تخت اونجا حاضره. یه لحظه است دیگه، یه لحظه من آوردم. بعد میفرمایند عرضم به حضور، ایشون فقط یک حرف بلد بود. از اون 70 صرف یه حرف بلد بود. اینقدر قدرت داشت. یعنی زمین و زمان در برابر یه حرفش، زمین و زمان در برابر یه حرف مطیع فرمان بره. زمین و زمان در برابر یه حرفش. کسی که 72 حرف میداند چیه؟ خب این یه فرق خواستم از همینجا یه ذره شما نزدیک بشین به اون چیزی که عرض میخوام بکنم. عرض کردیم که هر یک از انبیا و اولیا در تحت تربیت یک اسم، دو اسم، سه اسم، چهار اسم، کم و زیاد، باز به مرتبت معرفت، ایمان، به مرتبت معرفت و ایمان و درجات معنوی اون پیامبر و ولی. هر یک از انبیا و اولیا درجه دارن، به درجه‌ای که از معرفت و ایمان دارن، اینها در تحت تربیت یک اسم یا دو اسم یا بیشتر و کمترند. حالا بازم توضیح عرض میکنم انشالله به امید خدا. امیدواریم که این دوست کوچولوی ما که رفیق مدتی در بنده هستن، ایشون هم همین حرف رو بفهم. جز میکردم یکی تربیت شده اسم اعظم الهی است. در میان تربیت شدگان همه تربیت شده اسماء الهی هستن، حتی ماها. حالا چقدر برخورداریم؟ برخورداریم ما کمه از اون تربیت. اون اسم مربیه، همه اسماء الهی مربی هن، مدیر هن، مدیر جهان هن، مربی هن. حالا تا چقدر ما برخوردار باشیم، چجوری برخوردار باشیم، اینم باید بعد عرض کنم. در هر صورت انبیاء اولیا به مقدار برخورداری از اون اسماء الهی درجه شونه، چقدر معرفت داره، چقدر ایمان داره، چقدر اخلاص داره، چقدر شناخت خدا داره، به اون مقدارا برخوردار میشه از اون تربیت و از اون. عرض کردیم که بعضی از انبیا و اولیا که حالا عرض میکنیم نمونه هاشو، اونها از تربیت اسم اعظم برخوردارند. حالا نمونه عرض میکنیم، حضرت نوح، حضرت نوح علیه السلام رو میگن شیخ الانبیا. خیلی مرد بزرگی است ایشان، در میان انبیا خیلی مرد بزرگی است. میدونید که 950 سال ایشان، 950 سال ایشان دعوت کرده مردم رو، بلای مردم بد بی معرفت خودش رو کشیده. دانجا که اینا دستشو میکردن تو گوششون، حرفای حضرت نوح را نشنوند. در این حال ایشون باید فریاد بزند شاید به گوششان برسد. چند روز این کارو میکرده، بفرمایید مثلا 950، خیلی 950 سال بلا کشیدن دست مردم چیز نفهم، بی معرفت. در هر صورت ایشان یه راه درازی را پیموده است تا سرانجام عمر شریفش تحت تربیت اسم اعظم قرار گرفته. وقتی ایشون میخواست بره توی کشتی، داخل کشتی شد، فرمود الحمدلله الذی، چی بعدش؟ نجانا الحمدلله گفت. الله میدوند اسم اعظم الهیه، حالا اسم اعظم را میشناسد، رفته زیر سایه اسم اعظم الهی. اوائل عمرش چی بود؟ از اسمای کوچکتر بهرمند میشه، حالا از اسم اعظم بهرمند شده. حضرت ابراهیم علیه السلام اواخر عمرش که صاحب دوتا فرزند در چه سالی شده بود؟ یه وقتی بحثش کردیم یادتون باشه، مثلا در سن 80 سالگی صاحب فرزند اول شده، در سن مثلا 90 سالگی اینجوری سنای آخر عمر ایشان بود، چون مثلا شاید حدود 130 سال عمر کرده باشن. حالا اینا خیلی دقیق نیست، اطلاعات ما خیلی دقیق نیست. مثلا در 130 سالگیشون وفات کردن، اون وقتی که ایشان داره هر دو فرزنده میفرماد الحمدلله لذی وهب لی علی الکبر اسماعیل به اسحاق، هم میکنم خدایی رو که در سن پیری در سن بزرگسالی به من اسماعیل و اسحاق را مرحمت کرد. ایشون هم آشنا شده از با اسم اعظم که اواخر عمرش، حضرت نوح که اواخر عمرش. در میان انبیا و اولیا، حالا اینجا ما با حضرت پیامبر، ایشون میفرماید که قل اننی هدانی ربی، پیامبر ما که تازه از کنار تولد مبارکشان گذشتیم و تا سه روز این عید تولدشون هست، یعنی ما هنوز تو عیدیم. و قل اغیر بخشید قل ان صلاتی نه بخشید قل ان اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. اولش من شروع آیه را عرض میکنیم، میفهمون قل. ایشان در سراسر قرآن شاید هیچ جا از خودش سخن نمیگوید. پیامبر صد جا از خودش حرف زده، اما هیچ جا از خودش حرف نزده. همه دستور داده، خدای تعالی دستور فرموده که از خودت بگو. اینجا هم دستور فرموده است. قل مثل که فرمودن بگو قل هو الله احد، یعنی فرمودن قل بگو مرا هدایت کرد. چندین تأکیدم داره، هی تأکید کرده تأکید، قطعا حتما حتما خدای رب من مرا هدایت کرد به صراط مستقیم. این هدایت به صراط مستقیم یه امری است که همه میتونن ازش برخوردار بشن، همه میتونن از هدایت به صراط مستقیم برخوردار بشن. اینا در گذشته هایاتون باشه عرض کردم که فقط باید بهاشو بپردازد. شما باید بهای هدایت مستقیم، هدایت خاص را، هدایت مخصوصی که به صراط مستقیمی، این باهاشو بپردازی تا بشود. اگه باهاشو بپردازی برای شما هم مقدوره. این مخصوص انبیا و اولیا نیست، همه انبیا و اولیا از این برخوردارند. این برای همگان است، همگان میتوانند از این مرحمت الهی بهره مند بشن. شرطش این است که باهاشو بپردازن. باهاش چی آقا؟ باهاش چیه؟ هدایت باهاش تقواست. هدایت باهاش تقواست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. بعد هدن للمتقین. از این کتاب اون بزرگوار فرموده بود که من دارم قرآن میخونم، هر آیه رو میخونم یه مطلب تازه میفهمم. اگر حالا اتفاقا تکرار کنم آیه رو با چیز تازه میفهمم، اما مجسمه پاک دامنی اون زمان پهلوی ملعون، ایشون از مثلا تهران قزوین مرکز خانوادهشون بوده، از اونجا یا از تهران میرفتن قم. اینا چقدر جنگ کردن تا ایشون رو اجازه دادن تو ماشین بشینه، اجازه نمیدادن تو ماشین بشینه، گفتن اگه یه نفر عالم تو ماشین بشینه ماشین پنچر میشه. اتفاقا رفتن جلو، موتور خراب شد، وایستن شروع کردن به بعد گفتن. مثلا خون سرد نشست، ببخشید داشت من اشتباه کردم. چون وقت نماز رسید گفت آقای راننده نگه دار من برم نماز بخونم. با یک مجموعه بد و بیراه گفتم. یکم رفت جلوتر، ماشین خراب شد، وایساد. باز شروع کردن به حرف زدن. چون خیلی خون سرد از ماشین پیاده شد، رفت تو بیامون، نمیدونم چه جوری آب درست کرد. حالا شادم وضو داشت. قشنگ نشست نمازش راحت با سر فرصت نماش خون، تعقیباتش خون، کاراشو کرد و جمع شد طرف ماشین اومد. در ماشین من ماشین خرابی موندن وسط بیام. چون گفت حالا یه بار دیگه هم هندل بزنین. اون قدیما ماشین هندل میزدن برای که روشن بشه. این بار زدن روشن شد. یهو همه مثلا برای آمدن این آقا صلوات فرستیدن. حالا دیگه دستش اومدن بوسیدن، صورتش بوسیدن، آقا ببخشید ما بی ادبی کردیم. حالا مثلا یه همچین این آدم، ایشون خیلی پاک دامن بود. استاد مهاجه های مجتهدی فرمودن که اون روز اولی که من وارد قم شدم، ایشون اون روز رفت خانه نشین شده بود، دیگه نتونست بیاد نماز جماعت، بالا سر حضرت نماز میخوند. به جای ایشون مرحوم آیت الله گلپایگانی آمد. خیلی پاک دامن بود. اون خب ثمرش این که هدایت میشه آدم. ثمره پاکی هدایت، ثمره پاکی هدایت. و درست بلعکس، اگه من گناه میکنم، اگه من حرام میخورم، اگه من راحت حرف میزنم، اگه من راحت به هر طرف نگاه میکنم، ثمرش عرض نمی کنیم. فرمود قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. این رب یه اسم بزرگه، یه اسم بزرگ از اسماء الهی. صد تا کار به عهده داره، یکیش هدایت. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، هدایت کرد رب من مرا به صراط مستقیم. این صراط مستقیم چیه؟ دینن قیمن، یه دین استواری است. اینو حالا قرآن باز جاهای دیگه هم فرموده، این دین یه دین استواری است. حرفایی که تو این دین آمده حرفایی است که یه ذره خدشه بهش وارد نیست. خب برن امتحان کنن، هزاران نفرم امتحان کردن، امتحان کردن، خلاف این راه رو رفتن، به ثمر بدبختی های بی حساب رسیدن. دینن قیامن ملت ابراهیم، این دین استوار همون راه و رسم ابراهیم است. ببینید حضرت ابراهیم بنیانگذار ادیان توحیدی است. دین مسیحیت و یهودیت و اسلام بر اساس دین حضرت ابراهیم است. حالا این بحث داره ها، یه کلمه نیست که من یه کلمه گفتم براتون. ملت ابراهیم حنیف، راه و رسم حضرت ابراهیم، راه و رسم حضرت ابراهیم چی بود؟ اون همون دین استواری است که ما هم بر اون دین هستیم. ما ها هم هستیم البته. و ما خانم من مشرکین، ایشان هیچ وقت شرک نورزید، از غیر خدا اصلا نترسید، دستش بهش به غیر خدا دراز نکرد. یادتون هست که وسط زمین و آسمان جبریل اومد خدمتشون، کاری احتیاجی نه به تو، نه احتیاج دارم اما نه به تو. خدای مدار که دست بالش بسته نیست، ایشون میرسه تا بالا سر آتش. اون وقت که آتش میخواد ایشان رو بسوزونه دیگه نمیسوزونه. ما وسط راه هم حواسمون پرت میشه دیگه، هنوز به خطر نرسیدیم، حواسمون پرت. نه خدا متعال هیچ وقت عجله نداره، چون همیشه همه کارا در اختیار اوست، همه قدرت ها در اختیار اوست دیگه. خب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اونجا این حرف رو ایشون میزنه، پیامبر ماست. باز خدا میتاره بهش فرمود بگو، شنا میگه چشم. قل ان صلاتی و نسکی، نماز من و همه عبادات من، و محیای و مماتی، زندگی من و مرگ من، یعنی همه چیز من، همه چیز من، زندگی من و مرگ من، همه چیز من مال خداست. همه چیز من مال خداست. اونم چه خدایی؟ لله. من بنده الله هم. من تربیت شده زیر سایه خدای تبارک و تعالی هستم، نه اسماء دیگر، اسم اعظم. به این زودی ها نمیشه فهمید. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینجا یه نکته عرض کنم، ببینید ما یه بنده داریم، قرآن یک کسانی رو به نام بنده خوانده است. قرآن یک کسانی رو به نام بنده خوانده است. و از کور عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یاد بیاور بندگان ما را، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یه سری از فرزندانشون، حضرت ابراهیم، دوتا فرزندش یعنی فرزند خودش اسحاق و نوادهش حضرت یعقوب، اینا بندگان ما هستند. دقت کنید، و از کر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این حرف رو بفهمیم خیلی حرف خوبیه. یه کسی همه چیزش مال خداست، یعنی این دستش رو نگاه میکنه، این مال من نیست، این انگشت، این انگشت چی؟ این مال من نیست، این چشم چی؟ چشم هم مال من نیست، همش مال خداست. بنابراین اگر از جانب شما یه مأمور اومد، در یه داستانی دارد که حضرت موسی علیه السلام عرض کرد بار الها بنده محبوب تو چیست، کجاست؟ فهمیدم برو کجا 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 رفت، دیدیم پا نداره، پاش فلج، نمیتونه حرکت کنه، چندین نوع مریضی داشت. بعدم داره شکر میکنه، چه شکری؟ خدای تو حوصله داری؟ ده تا مرض داری، نمیتونه حرکت کنی، تو اصلا زندگی فلجه، چه تو شکر میکنی؟ مثلا گفتن که حالا ما امتحانش میکنیم. حضرت جبریل اومد یه اشاره کرد، چشماش افتاد، از هدر بیرون افتاد. گفت خدایا مثلا تو تا حالا به من مرحمت کرده بودی، لطف کرده بودی، دو تا چشم دادی، حالا فکر مثلا به قول من فکر کردی دیگه لازم من ندارم، بر من صلاح نیست، از من گرفتی، شکرت میکنم، شکر میکنم، شکر. مال من نیست، مال من نیست، مال خودت، میخوای بگیری میخوای بدی. اگر آدم بشه اینو میگن عبد. عبد کسی که هیچی نداره، همه چیزو مال خدا میدونه. ایشون دارن میگن که خدای من نمازم، همه کارام تو کردی، تو توفیق دادی، اگه توفیق ندادی من نبودم اینجا، تو توفیق دادی. بعد محیای و مماتی یعنی همه چیز، زندگی و مرگم، ابتدا انتهای، همه وجود من مال خداست. یه ذره از وجود من مال من نیست که ادعای مالکیت بکنم. کسی که ادعای مالکیت نداره عرض کنم اسمش چیه؟ عبد. اشهد ان محمدن عبده و
سلام علی محمد
و رسول هو اینه عبده. عرض کردم خیلی دیگر از بزرگانم نمونه عرض کردم دیگه، وذکر عبادنا، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یه فرقی دارن. فرقشون چیه؟ دوبار قرآن کریم از پیامبر ما به عنوان عبد اسم برده، دوبار. اینجا از بندگانش اسم برده دیگه، فذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اونجا میفرماد سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبدهی محمد صلی الله علی محمد و آل
محمد.
نفرمود دوباره قرآن از پیامبر ما به عنوان عبد نام برده، اسمشو نگفته. یعنی این بنده ما حتی اسمم نداره. میفهمین؟ اون بنده ها اسم دارن اقلا. اگه بپرسی خونه داری میگه نه، یه چیزی در اختیار من هست، آریه هست، مال خداست. اگر بگن چشم داری میگه نه یه چیزی هست پیش ما، آری هست. حالا همطور بگید، اما اسم خواه اسم داره. این عبد حتی اسمم نداره. هیچ بندهی به اندازه ایشان بنده نبوده. یعنی بفرماید که هیچ بندهی به اندازه ایشون بیچیز نبوده، هیچی نداره. یعنی میدانه همه چیز مال خداست. بابا همه عالم تو مشتشه ها، اما میدونه همه چیز مال خداست. یک ذره تصمیم از خودش نداره. خیلی مهمه. یک ذره این بنده از خودش تصمیم نداره. یک کلمه حرف از خودش نداره. قرآن میگه دیگه با ینتقو عن الهوا، یک ذره از خودش حرف نمیزنه، هرچه حرفه من تو دهنش گذاشتم. خب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لله رب العالمین، لا شریک له، الله که رب العالمین هیچ شریکی نداره. کنار دستشون هیچ کی وای نستاده که کمک کنه، همه کار خودشه. بگیم آقا خب یه کسانی، دقت کنید، یه کسانی زیر تربیت، زیر سایه تربیت اسماء دیگر خدا هستن. میگه من اونا رو نمیدونم، من فقط الله را میشناسم. بنوان رب لا شریک له، شریک نداره. و به ذالک امرتو، به من گفتن فقط خدا رو بپرست، هیچ کسی دیگری را. خدا را یعنی اسم اعظم خدا را. من اول المسلمین، من اولین مسلمانم. اولین مسلمانم یعنی چی؟ بینید اگر از نظر تاریخی بخوایم حساب کنیم، حضرت نوح اولین پیامبری است که دین اسلام را برای مردم آورده است. درسته؟ بله. ان الدین عند الله الاسلام. خدا میتونه یه دین داره، اون دین هم اسلامه، حتی اسمش هم اسلامه. در زمان حضرت نوح چون زبان سوریانی مثلا میگن سخن میگفته، اب نداره، به زبان سوریانی هم باز اسلام میگفتن به دین حضرت نوح. مثلا حضرت ابراهیم هم باز اگر به زبان عبری سخن میگفته باز اسلام میگفتن به زبان عبری. اگر سوریانی بوده این زبان ها مال این ناحیه گفتن چی بگیم؟ خاورمیانه نگید و بلکه شرق مثلا بگید. اینا شرق هم. اینجاها یا عبری سخن میگفتن یا سوریانی. حالا حضرت ابراهیم به هر زبانی سخن میگفته باز اسلام، یعنی دینشون اسمش اسلام بوده در اون زبان. الان مثلا در لفظ عبری توراتی خدای تبارک و تعالی که ما میگیم الله، اونجا میگفتن یهوه که با همین الله هم خانواده است. حالا مثلا سوریانی هم باز از همین خانواده است. اینا زبانهای سامی هست. زبان های سامی قرابت دارن، بنابراین مثلا نام تبارک و تعالی الله این در هر زبانی از زبان های سامی قریبه به همه. چه عرض میکردم؟ اسم اسلام بوده در دین اسمش اسلام بوده. خب نتیجه چی؟ حضرت نوح مسلمان بوده یا نبوده؟ دینش دین اسلام بوده یا نبوده؟ خب ایشون از نظر تاریخی اولین کسی است که دینش اسلامه، پس خودش اولین مسلمانه دیگه. پس چرا ایشون میگه من اولین مسلمانم؟ باید بگه من آخرینم. بال بیه من امام زمان آخرین مسلمانه، پس چرا ایشون میگه که ایشون مثلا آخرین مسلمانه، اولین مسلمانم حضرت نوحه؟ چرا ایشون میگه من اولی مسلمانم؟ این مسلمانی به یک معنای دیگری است. مسلمانی سه مرتبت داره. مرتبت سوم اینجا ایشان فرموده انا اول مسلمین. در اون اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم در برابر خدا. این اسلام یعنی تسلیم 100% در برابر خدا. من اولین نفرم در تسلیم در برابر خدا، در بندگی اولین نفرم، در مسلمانی اولین نفرم، در مقابل خدای متعال هیچه من اولین نفرم، هیچ ادعایی ندارم، میدونم همه چی مال خدا. لا شریک له و بذلک امرتو و انا اول المسلمین. عرضم تموم شد. قل اغیر الله ابغی ربا. من جز الله رب دیگری انتخاب کنم، زیر بار تربیت اسم دیگری بروم؟ عرض کردم که هر کسی زیر تحت تربیت یک اسم از اسماء الهی است، یا دو اسم یا بیشتر. حالا ایشون میگه من جز الله کسی را برای تربیت خودم انتخاب کنم، او را رب خودم قرار بدم؟ نه، آخو تا نداره. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کلش. آخو اون رب همه چیز است، همه کس است. من چرا برم به سایر رب ها پناه ببرم که رب این مثلا مجموعه از خلقت رب اون مجموعه نیست؟ اما الله تبارک و تعالی رب همه کسانه، همه چیزه، همه کسه. متاسفانه حل نشد. حال انشالله به فضل خدا هفته های بعدم یه کمی در این زمینه حرف میزنیم، شاید این یک قدم به فهمش نزدیک میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بتنارک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.